افراد رو شبیه‌سازی کنید و تو کار حج و تو کارهای نفوذ و کارهای دیگه از اونها استفاده کنید. چهارمین آیتم سلامت روانی و روابط اجتماعی هستش. یعنی در واقع میشه یک ابزار خوب برای ارتباط عاطفی به ویژه در دوران تنهایی. من موافقم که پدر، مادر، فرزندانی که تنها هستن با ابزاری مثل هوش مصنوعی هم کلام بشن. این موجب میشه که اونها تنهایی بیان بیرون و به دانش اونها و مهارت اونها اضافه بشه و این ابزار میتونه تشخیص بده به واسطه این ارتباطات تشخیص بده زود هنگام افسردگی و اضطراب افراد رو. پنجمین آیتم که آخرین آیتم من هستش، چالش های اجتماعی و اخلاقی کوتاه مدت هستش. ببینید تو حریم خصوصی جمع‌آوری عظیم داده داره اتفاق میفته به واسطه هوش مصنوعی. این جمع‌آوری میتونه نشتی وجود داشته باشه و توسط دیگران ممکنه خدای نکرده سوء استفاده قرار بگیره. ما متاسفانه داخل کشور تو حوزه هوش مصنوعی قوانین مقررات دروز رسانی نشده. تو حوزه فضای مجازی در واقع قوانین مقرراتمون نیاز به بازنگری و به روز رسانی داره. اینه که من احساس میکنم هوش مصنوعی تقویت کننده روندهای موجود خواهد بود و هست، ولی ایجاد کننده تغییرات جدی فعلا نیست. این اعتقاد من هستش. حالا اونایی که با این مهارت تطبیق پیدا کنن، سازگاری پیدا کنن، خیلی موفقن. یه پزشکی که از هوش مصنوعی استفاده میکنه، یه معلمی که از هوش مصنوعی استفاده میکنه، یه راننده‌ای که از هوش مصنوعی، یه تعمیرکاری که از هوش مصنوعی استفاده میکنه، خیلی موفق‌تره. مثلا من یه مثال کوچولو بزنم براتون.
فقط وقت تموم شد آقای مصدقی. خب، یه جنبندی هم یعنی کوتاه بفرمایید.
ببینید، من اعتقادم اینه که ما با استفاده از هوش مصنوعی می توانیم تحول ایجاد کنیم در جامعه.
بله.
از به حضورتون اینه که این ابزارها نیاز به مدیریت خیلی خوب داره. یعنی ما مدارسمون که اتفاق نیفتاده داخلشون، نیاز داریم که معلم‌ها به روز رسانی بشن تو این حوزه، بایدها و نبایدها به اونا آموزش داده بشه که بچه ها رو مدیریت کنن. بچه ها خیلی جلوتر از گروه های سنی بالاتر هستن. یعنی گروه زد رو اگه در نظر بگیریم، مدار دانش آموزان رو، از گروه های ایکس و گروه های دیگه ای که مثل پدران، مادران، خواهران و برادران بزرگتر هستن، قوی تر و قدرتمندتر هستن و اینها آگاهی مناسب رو ندارن. ما واقعا تو مسائل اجتماعی نیاز داریم که اونها رو مدیریت کنیم. البته که مدیریت پذیر بودنشون رو باید به محک آزمون گذاشت.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای وحید مصدقی، استاد دانشگاه، که به صورت تلفنی همراه ما بودید، و جناب آقای رضا جهانبین، مشاور ارشد حوزه هوش مصنوعی در صنعت فولاد و مدرس دانشگاه، که به صورت حضوری همراه ما بودید. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید، و البته از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو که همراه این برنامه امروز سایه روشن بودید. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی و ارتباطات آقای علی حمیدی، و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم با این برنامه همراه شما باشم. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدارتون.
اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه‌ای که برای این ساعت در نظر گرفتیم رو شنیدید. اما در ادامه باز هم همراه رادیو گفتگو باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ملت عزیز ایران. ما از همون اولی که این برنامه من ایرانم رو خدمت شما تقدیم می‌کردیم، یکی از چیزایی که فرمایش خود شما هم بود، میهمانان هم مکرر این رو یادآوری می‌کردن، اینه که این بود و هست که همه امور اداری، اجرایی، نمیدونم اقتصادی، مالی کشور، حتی بعضیا واقعا نمیدونم شاید حتما به اقراق نبوده، به درستی به یاد میکردن که بهتر از قبل از جنگ داره کار میکنه. و من یادمه که اینجا چندین بار این اصطلاح رو به کار بردم که این ساعت کشور داره همه اجزاش کار میکنه. خانم مهاجرانی اینجا تشریف دارن که خیلی خوشحالم از زیارتشون، خیلی ممنونم که تشریف آوردین. ما شما رو به عنوان سخنگوی دولت میشناسیم، این رو در محضر شما هم عرض کردم، احتمالاً خبرش به شما هم رسیده، دیگران هم شما و همکاران شما رو تحسین کردن، تمجید کردن. ما واقعا کارمون همین بود، یعنی گفتیم هم که اگه رفتین یه جایی مثلا نمیدونم داروخونه داروی پیدا نکردین، به یه اداره سر زدین، تو موقعی که اعلام شده بود ما هستیم تو اون شعب منتخب توی بانک ها و دشواری داشتین، به ما خبر بدین. چیز مشخص دارای یک جریانی در واقع نشان از مثلا یک جریانی از کندی خدمت و اینها لااقل من نشنیدم، چیزای کوچیکی بود که حالا با هم راجبش حرف میزنیم. ولی همین الان میخوام عرض بکنم که خدا به شماها خیر بده. میفهمیم که شرایط سخت امنیتی و اینا هم بود، حالا تو شرایط عادی بالاخره جلسات به راحتی برگزار میشه، آدما میتونن تردد کنن، به راحتی از تلفن‌هاشون میتونن استفاده بکنن، ولی به نظرم همه اعضای دولت همه خودشون هدف بودن، یعنی همه ما نگران این بودیم که حالا انشالله که عمر شما و همگی دراز باشه، که اگر وزیری به شهادت برسه، اگر معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور، شرایط شاید دشوار بشه. به هر حال خدا شما رو حفظ کنه.
خیلی مشکل
سخت گذشت. خواهم امتحان کنم دارم برای شما چجوری گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم.
سلام،
خدا قوت میگم از برنامه خوب ایرانم که
من ایرانم
که تهیه
میکنیم. یه نفری، هر یه نفری بگه من ایرانم. آره.
خیلی ممنونم. خیلی
من شما ممنونم.
زحمت میکشید از همه عزیزانی که واقعا برای چند دقیقه برنامه کلی آدم زحمت میکشن و واقعا جای سپاسگزاری داره.
این کار دیگه. آره.
اتفاقا اینو به عمد گفتم، به جهت اینکه ما معمولا وقتی که یه خروجی رو میبینیم فقط خروجی رو میبینیم و زحمات متولی رو که پشتش کشیده شده معمولا نمیبینیم.
بله، طبیعتا.
این موضوع در مورد خدمات دولت هم همین گونه است. یعنی خیلی از اوقات واقعا ما شاهد بودیم که یه نقطه مثلا مورد اصابت قرار میگرفت. خب همکاران ما در صنعت آب و برق واقعا خیلی از اوقات در کمتر از چند دقیقه اونجا حضور داشتن. مردم اینی که به طور مثال برق 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت قطع شد رو میدیدن، ولی اینکه چه تیمی پشت سر این کار کرد شاید کمتر دیده میشد. لذا حضور این عزیزان برای من نمادی هست از همکاران خودم در دولت که همه واقعا جانانه کار کردن برای اینکه مردم دچار آسیب نشن. فرمودید سخت گذشت. بله، به هر حال قرار نیست لزوما همیشه خوب بگذره، یه وقتایی هم سخت میگذره، ولی این سخت سخت عزتمندانه است. ما دو گونه سخت داریم. یه گونه سختی داریم که خدای نکرده به سمت زوال و ذلت میره، که یه سختی داریم که سخته ولی در عین گردن فرازی و غرور و عزت ملی.
اون خوش رو به این دلیل همراهش کردم.
بله، ولذا بسیار اتفاقا از این منظر سخت و به قول استاد گرمرودی که شیرین سخت، واقعا سخت، شیرین سخت، واقعا شیرین سخت بود. یعنی روزهای بسیار دشوار، پر از نگرانی برای همکارانمون. به هر حال ما در روز اول یکی از وزرا رو از دست دادیم، شهید آقای دکتر نصیرزاده رو به عنوان وزیر دفاع از دست دادیم و یکی از افراد کابینه رو از دست دادیم. در روزهای بعد جناب آقای خطیب رو از دست دادیم. در روزهای در واقع قبل و بعدش جناب دکتر لاریجانی به عنوان یکی از بزرگترین های دیپلماسی کشورمون از دست دادیم. خب بدیهی است که در این شرایط نگرانی ها زیاده، ولی خب خدا رو شاکریم الحمدلله که به معنای واقعی مردم تونستن ببینن که دولت پای کاره و دولت کار خودش رو انجام میده. من همینجا یه در واقع عرضی رو باز بکنم. دولت معمولا دو تا شأن داره. دولت شأن سیاست‌گذار داره، یک شأن دولت کارگزار داره. دولت در شرایط جنگ قاعدتاً یه حجمی از موضوع سیاست گذاریش رو واگذار میکنه به سایر امور و در خدمت جنگ قرار میگیره و پشتیبانی میکنه امور جنگ رو و اموری رو که باید در این مسیر انجام بده. ولی الحق و بالانصاف به لطف خداوند، واقعاً به لطف خداوند، با فرماندهی بی نظیر آقای دکتر پزشکیان، آقای دکتر عارف و همه عزیزان، ما شاهد بودیم که خدمت رسانی و کارگزاری در حد کاملا مطلوب الحمدلله انجام شد.
آره خدا رو شکر. یعنی ما به عنوان تلویزیون صادقانه عرض کردم و باز هم مکرر میکنم که میگم جز یه چیزای ریز و پیزی که ممکنه در یه شهری، یه داروخونه، یه جایی، یه اداره بیمه، یه جایی، ولی چیزی که ناشی از یه اختلال جریان مند باشه وجود نداشت.
به نظر من میاد که زنان ما اصلا یه تصویری رو از خودشون در جامعه به نمایش گذاشتن و در دنیا که اصلا غیر قابل باوره، غیر قابل باوره، از دمامزنی زنان تا زنانی که با پوشش‌های متفاوت آمدن پای کار و گفتن ایران منه و من پای ایرانم می‌ایستم.
آره اینقدر من دیدم، حالا من خیلی کم تونستم به دلیل اشتغالمون کم تونستم سر بزنم، هر از گاهی میدان شهید تهران مقدم یا میدان تجریش یا میدان انقلاب و میدان ولیعصر رو، اینا خانمایی که تصویر رهبری رو دارن و پرچم ایران و با چه شدتی هم تکون میدن و تا ساعت 2-3-4 صبح
میمونن. فوق العاده است. حالا لازم میفرمایید که آقایون خانوما به نظر میاد اصلا یه جاهای دیگه. البته این نکته هم هستان، ببینید مراقبت اصولا کار مادران است و کار زنان است و چون الان احساس میکنن باید زنان مراقب ایرانمون باشن، مراقب ایرانشون باشن، یعنی این حضوره. و یه نکته هم عرض کنم، هر جایی که به زندگی حمله میشه زنان اون مهر مادریشون یه دفعه واقعا جرقه میزنه و واقعا اتفاق حمله به مدرسه میناب حمله به زندگی بود و به یک باره تمام مهر مادری زنها رو انگار که جرقه زد و این آتش گرفت. تمام این حضور این 40 چند روز از نظر من برکت خون رهبر شهید سر جا خیلی خیلی مشخص و از طرفی فاجعه میناب. من رفتم میناب، من قبل بله من کمتر از 7 روز پس از وقوع فاجعه رفتم میناب و کربلای ایران رو دیدم و شکوه انسانیت رو دیدم، شکوه مهر به میهن رو دیدم. اصلا باورتون نمیشه و یقینا باید از روی این موضوع حتما ما روایت های مکرر و متعدد بسازیم. شکوه مهر به وطن رو میشد دید. چقدر این انسان ها بزرگن. مگر آدمی از فرزند عزیزتر داره؟ فرزندش رو به طرز بسیار فجیعی که خیلیش مثلا قابل شناسایی نبودن این پیکرهای نازنین، مثلا آدم ساختمان رو که میدید، من با خودم گفتم وقتی بمب با فولاد و سیمان این کارو کرده با تن نحیف این بچه ها چه کرده واقعا؟ یه پدری به من گفت من دخترم رو از روی جورابی که صبح پاش کرده بودم شناختم. عجیب بود. روایت های بسیار دردناک و عرض میکنم بسیار با شکوه. اوج عرفان رو میشد تو برخی از این خانواده ها دید. فوق‌العاده بود. و لذا حمله به مدرسه میناب به نظر من چون حمله به زندگی بود، حمله به معصومیت، حمله به کودک، و این باعث شد که به یک باره انگار تمام مهر مادری زنان ایران جرقه بزنه.
به نظرم شما مراقبت کردید یا اعلام کردید آمار متولدین رو هم، یعنی غیر از که هم کودکان زیادی به شهادت رسیدن که مشخص ترینشون همین 168 که حالا چند تا معلم هم البته تو این 168 ها هستن، دختر و پسرای 7-8-9 ساله دیگه، درست میام؟
بله بله.
نوزاد سه روزه داشتیم که شهید شد.
نوزاد سه روزه داشتیم، نوزادی به نام مجتبا در یکی از روستاهای استان مرکزی سه روزش بود، با خواهر 2 سالش، مادرش و مادر بزرگش به شهادت رسید. طبق آماری که من دارم در 32 روز اول جنگ 72,000 موالید ما داشتیم.
72,000
و 36 تولد داشتیم بشه. که انشاءالله که ایران بر اونها خوش باد، انشاءالله که اونها ایران ما رو خیلی زیباتر بسازند و همین گونه هم خواهد بود. این تصاویری از کتاب‌ها و کتابخونه‌ها و باغ‌ها و اینا که شما اینجا گذاشتید نشان از این داره که تاریخ هیچ وقت متوقف نمونده. این کشور در چهار راه تاریخ و جغرافیا قرار داره. فراز و فرودهای زیادی رو دیده. کسانی هستند که انشاءالله ایران ما رو برای آیندگانمون به مراتب زیباتر و قدرتمندتر خواهند ساخت.
حالا این یه نکته جذاب این ماجرا، چون ممکن بگن که خب بالاخره بله مثل همیشه بالاخره هر روز کسانی متولد میشن. ماجرا اینجا جذابتر و جالبتر میشه باز در درست کارکردی دولت به خصوص وزارت بهداشت، اینکه گروه زیادی لاغر از مردم تهران جابجا شدن دیگه. اون من تو استانهای شمالی بعضیاشون دم عید بود رفتن مثلا مشهد، یا هر کسی قوم و خویش و پدر و مادرش تو شهرهای دیگه، و این بعد مثلا یه ترافیکی توی بیمارستان ها، توی زایشگاه ها، توی نمیدونم اورژانس ایجاد میکرد. نکرد هیچ مشکلی. همه شما هم خواهم تایید کنیم فقط، چون ما اینجا با مسئولینش حرف زدیم، عملهای جراحی هر کی داشت درست انجام شد. بارداری زایمان ها برای خانمای باردار سر موقع، حتی همکاران شما تو وزارت بهداشت خودشون پیگیری کردن خوبین چطورین شما دو هفته دیگه الان چجوری بیاین یه نگاهی بکنیم خانم دکتر ایجا میخوان شما رو ببینن توی شهر دیگه ها. به درستی دست شما ها درد نکنه،
ارادتمند.
خب من فکر کردم چون مصاحبه های شما رو از تلویزیون دیده بودم، فکر میکردم که خب آدم موقعی که حرف میزنه به عنوان سخنگوی دولت طبیعتا حرف زدنش رسمی تر و اینا میشه، و حالا فکر میکردم اینجا ما با هم که بشینیم حرف بزنیم یه شکل متفاوتی از حرف زدن شما رو بینم. دیدم نه این همونه، یعنی الان متوجه شدم که اگر تو خانواده هم تقریبا همین جوری هاییم. آره، یعنی خیلی فاصله بین حرف زدن رسمی و غیر رسمیتون نیست، شکل رسمی و غیر رسمیتون همینه.
بله.
بچه ها اذیت نمیشن؟ نمیگن مامان اینجا که دیگه دولت نیست؟
فکر نمی کنم، اگرم میشن مشکل خودشونه.
اونا باید خودشون رو تطبیق بدن.
ببینید واقعیتش اینه که معلمی در آدم چیزایی رو می نشونه، معلمی آدم رو یه خمیره‌ای به آدم میده.
خیلی خب، پس شما یه سال تحویل سریع کوچک، آره دیگه باید میگذروندین، ولی تمام مدت تهران و درگیر کارها.
بله.
یکی از ماجراها این بود که گفتن که خب خیلی از فرماندهان شهید ما و اینها از طریق تلفن هاشون مثلا شاید شناسایی بشن، بنابراین خیلی وقته که اینا تلفن مثلا این تلفن هوشمندا مثلا ندارن، چه خودشون چه همراهانشون محافظانشون و اینها. من فکر کردم این اندازه از مراقبت در مورد اعضای دولت هم اگر داشته باشه که خیلی از کاراشون بالاخره از طریق سایت ها انجام میشه، نرم افزارها احتمالاً به درد و کارشون میخوره، اینا اینو چه جوری انجام میدادین؟ یعنی رابطه بین شماها با وزرا و معاونین و برای انجام کارا، باز اگر اشکال امنیتی نداره بگیم، اگر نبذاریم برای بعدا.
ببینین توی جنگ 12 روزه، جنگی که از 23 خرداد ماه شروع شد، ما در واقع یه بار در یه فضای آزمایشی قرار گرفتیم و لذا ما تو اون فضا یه بار همه چیزهایی که در طول این 40 روز استفاده کردیم اونجا محک زدیم. یعنی اونجا واقعا ما دچار اختلال ارتباطی جدی شدیم در روزهای نخست در جنگ 23 خرداد ما.
آره.
ولی توی این یکی نه، خیلی وضعیت روانتر بود. افراد ماها، چون به هر حال هیچ فردی که خودش تنهایی کار نمیکنه، همه افراد
آره
کسانی دارن که باهاش کار آره میکنن. خود من که الان اینجا هستم عزیزانی هستن که این کاغذایی که جلو من هست و این عزیزان لطف میکنن میدن و یادداشت میکنن.
طبیعتاً یه گروه دارن کار
میکنن. این سری واقعیتش ارتباط خود این افراد با هم خیلی معنادارتر شد. ما توی در واقع جنگی که جنگ تحمیلی دوم، اجازه بدید من 12 روزه رو نگم، این واژه‌ای که معمولا خود چیزا میگن.
آره، با حالا برای عنوانش الان عنوان دفاع مقدس سوم داره،
دفاع مقدس دوم به نظرم میاد،
دوم سوم. بله،
ما توی اون در واقع جنگی که از 23 خرداد شروع شد اختلال ارتباطی رو داشتیم و واقعا اختلال ارتباطی ما جدی بود، و برای همین کاری که من هر روز خدمت مردم عزیز گزارش میدادم که دولت چگونه داره امور رو پیگیری میکنه، واقعا گیر آوردن اطلاعات برای ما دشوار.
آره
بود، خیلی دشوار. آره. بود، ولی این سری خیلی کار روانتر شده بود. کاری که پس از در واقع 12 روز دفاع مقدس اتفاق افتاد این بود که دولت به سرعت تمرکز کرد و نقاط ضعف خودش رو در 12 روز احصا کرد و یه برنامه داد برای اینکه اگر دوباره جنگ، چون محتمل بود،
بله دیگه،
کاملا محتمل بود که بخواد
دوباره جنگ بود دیگه، احتمالش بالا بود.
بله، زو شروع کرد به سرعت برنامه ریزی کردن، نقاط ضعف رو بررسی کرد و صبح روز 23 خرداد که در واقع جنگ شروع شد، من از اینجا بذارین قصه رو بگم. بله. یکم برگردم عقب‌تر اگه اشکال نداره.
هر جور راحتین. بله.
ببینید پاییز 1403 که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشت انجام می‌شد، خب گزینه‌ها اینجور جلو می‌رفت که شخص فعلی رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. لذا دولت برنامه‌هاشو شروع کرد، سناریو برد جلو. چند تا سناریو طراحی کرد که اگر این بشود، اگر این نشود، اگر این بشود و بخواد جنگ بشه، کاملا با مدل سناریو رفت جلو و خدا انشالله حفظ کنه همه ی اقلایی رو که در دولت هستن، من جمله آقای دکتر پور محمدی، من اینجا جا داره نام ببرم واقعا، چون به معنای واقعی کمک کردن، برنامه های طراحی کردن، آقای دکتر عارف خدا حفظشون بکنه، واقعا نازنین، واقعا دلسوز، دقیق، با همون دقت استادانه مهندسی برق تا ته موضوعات رو به دقت پیگیری می‌کردن و این باعث شد که ما برای در واقع دفاع مقدس دومون یه آمادگی نسبی داشته باشیم. موقعی که پیش آمد، یعنی در واقع در ساعت مثلا حدود 3:30 صبح که اولین موشک اصابت کرد و در 23 خرداد آره. و جنگ آغاز آره. شد، اولا آقای دکتر ظفرقندی به معنای واقعی حفظه الله سریع رفتن و مرکز اورژانسشون رو فعال کردن، شروع کردن، ای او سی ها فعال شد، دانشگاه های لومپزشکی همه فعال شدن، به سرعت دولت اول وقت تشکیل جلسه داد، 4 کارگروه تشکیل شد، رئیس جمهور تازه از سفر برگشته بودن، هنوز به تهران نرسیده بودن، دکتر عارف در سر تشکیل دادن، 4 کارگروه تشکیل شد، تفویض اختیار، وزرا کارو در دست گرفتن، کارگروه های زیربنایی، کارگروه اقتصادی، کارگروه امنیت و کارگروه اطلاع رسانی، 4 کارگروه.
یعنی اینا رو فکراشو کرده بودین، حالا انجامش
بله.
دادین؟
بله، سناریو طراحی شده بود.
آره دیگه.
و بعد حالا شروع شد، هر کدوم از وزرا در واقع اختیار دولت بهشون طبق قانون تفویض شد و جلسه تمام شد. آقای مهندس پاک نژاد انشالله خدا حفظشون بکنه گفتن که به مردم محکم بگو هیچ مشکلی ما تو سوخت نداریم، فقط مردم از رفتار هیجانی پرهیز کنن. گفتم دیدم نیازی نیست بگید، مردم خودشون میدونن. مردم واقعا اتفاق افتاد، واقعا تک تک وزرا، و اون در زمانی بود اگه خاطرتون باشه ما وزیر اقتصادمون هنوز رأی اعتماد نگرفته بود. آها. آقای دکتر مدنی زاده در جنگ دفاع مقدس دو هنوز رأی اعتماد نگرفته بودن، در اثنای جنگشون رأی اعتماد گرفتن.
بله بله.
و با این شرایط واقعا دولت تونست تو 12 روز کارو خوب پیش ببره. بعد از اون دوباره در واقع قرار شد که دولت بررسی کنه، ببینه کجاها نقطه ضعف داره، نقاط ضعف رو احصا کنه، نقاط قوت رو شناسایی کنه، اونا رو تقویت بکنه و همه ارکان دولت، یعنی از بانک مرکزی تا وزیر اقتصاد تا وزیر نیرو، تمام افراد پای کار ایستادن. جالب خدمتتون بگم ما بیش از 2000 تو همین ایام آسیب به صنعت برق داشتیم.
این دفعه که هم تهدید میکرد
بله.
برقو میزنم و اینا،
2000 آسیب به صنعت برق داشتیم.
برقای ما خاموش نشد.
نهایت قطع برقی ما 2 ساعت بود.
تو جاهایی هم که قطع شد یه محل مثلا برداشت.
این نشان از این داره که دوستان مانور برگزار کردن در طول این ایام.
تمرین کرده بودن؟
بله تمرین کرده بودن، یعنی همه در طول این چند ماه آماده بودن که اگر اتفاق افتاد، اگر نیفتاد که فبه حل مراد، معلومه که ما جنگ نمیخوایم، معلومه که ما صلح و توسعه میخوایم، ولی اگر اتفاقی افتاد بتونم پرقدرت برن جلو. و واقعا جای تشکر داره عزیزان ما در صنعت نفت، خیلی بچهای ما تو صنعت نفت زحمت کشیدن. به هر حال پارس جنوبی آسیب دید، آسیب دید، ولی بچه‌ها ایستادن. خاک مورد حمله قرار گرفت، ولی بچه‌ها ایستادن. عزیزان ما در صنعت آب و برق خیلی زحمت کشیدن. واقعا به هر حال یک دونه تجریش که در خرداد مورد انفجار قرار گرفت،
بله.
خاطرتون هست که چه
بله
اتفاقی
بله.
افتاد؟
تصویرش تو ذهنم،
تصویرش اومد. حالا این اتفاق رو شما ضرب بکنید، ما 225 مورد آسیب به زیرساخت‌های آب داشتیم تو این چند روز، تو این 40 روز.
خانم دکتر، مثل پایگاه موشکی ما که مورد هدف بودن، طبیعتاً اگر دشمن پیداشون میکرد میزد و مصرانه هم دنبالشون بود، همه کسانی تو صنعت آب و برق و بهداشت اینا هم تو هدف بودن.
همه تو هدف بودن.
مگه 700 خورده این مدرسه زد دیگه؟
بیشتر 942 تا مدرسه یا. عدد من الان داره میگه مدرسه آسیب دیده.
ببینیم
از شکستگی شیشه تا نابودی کامل 942 تا مدرسه آسیب.
یعنی همه هدف بودن؟
همه هدف بودن.
یعنی منی که به عنوان کارمند مثلا خودم قسمت وزارت نیرو میرفتم سر کار میدانستم که الان میتونه برام اتفاقی بیفته بیش از دیگران.
ما دو تا شهید زن داشتیم در صنعت آب و برق.
اه.
یک دونه در جنگ قبل، یکی در این جنگ. دو تا شهید زن داشتیم.
خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمت کنه. حدود قریب به 30-27 نفر شهید مدافع سلامت داشتیم، یعنی عزیزان ما که در حوزه سلامت به شهادت رسیدن. واقعا همه پای کار کشور ایستادن. اجازه بدید من اینجا نام ببرم.
خواهش میکنم.
خانم دکتر صادق، فرزانه صادق، تنها وزیر محترم. بله، تنها وزیر زن کابینه ما. ایشون یک وزارتخانه زیرساختی، زیربنایی بسیار استراتژیک و در دست داره.
آره، فرودگاه ها راهن همین روز آخری
و واقعا جانانه ایستاد پای کار، جانانه ایستاد. و الان شاهد هستیم به هر حال با یه چیزی حدود 2-3 روز بعد از تخریب ها بازسازی ها شروع شده، قطارها دارن حرکت میکنن.
خط آهن یه جایی بود یادم بیارین لطفا اگه شما یادتونه، 72 ساعت بعد از ضربه وارد
زنجان رو نمیگین؟
یا زنجان یا تهران قم، قم نمیدونم یه جایی دیگه،
یه دونه
دیگه.
تو مسیر کاشان،
قم کاشان
هم یه دونه. آره. اومد
72 ساعت بعد پلو خط آهن ضربه خورده، بعد 72 ساعت کارش اومد دوباره از سر گرفت.
یعنی واقعا این میزان پای کار بودن دولت نشان از این داشت که مردم خدمتگزاران خوبی رو انتخاب کردند. آقای دکتر پزشکیان، ما که کوچیک همه هستیم، آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس همه ما و کابینه محترم آقای دکتر عارف، همه واقعا به شدت پای کار کشور هستند و معتقدیم باید پای کار مردمی ایستاد که این گونه واقعا جانانه پای کار کشور ایستادند.
آره، خیلی نشانه ها وجود داره. واقعا دارم خداوند رو به شهادت میگیرم که به دلیل حضور خانم دکتر مهاجرانی نیست، به دلیل اینکه توی تلویزیون داریم حرف میزنیم نیست، همچنان که الان چند نکته رو با خانم دکتر در میون خواهم گذاشت، یه اشکالات ریزی که وجود داره و اتفاقا امکان میده که تمهیدات دولت رو خانم دکتر به ما اطلاع بدن. همتون زندگی کردین، چشیدین، میدونین که بانک‌ها چجوری کار کردن، آب قطع نشد، برق چه وضعیت داشت، گاز، قطارها، فقط ما هواپیما نمیتونستیم بپرونیم.
بله، اونم خب واقعا موضوع،
یعنی مال این نبود که ابزارشو نداشتیم یا نمیتونستیم به دلیل اینکه ضعفی در امکانات باشه، رعایت مسائل امنیتی بود.
بره.
خیلی خوب.
به نظرم میاد یکی از چیزایی که خیلی خوب مشق کردیم تاباوری اجتماعی بی‌نظیری بود که اتفاق افتاد. حیفم میاد اینو نگم. این جامعه واقعا متنوع و متکثر ایران، این 40 تکه‌ای که ما از اقوام و ادیان داریم، خیلی زیبا کنار هم قرار گرفت. ببینید مسیحیان، زرتشتیان، اصلا اقوام مختلف، لور، ترک، بلوچ، مرزنشینانمون. یعنی واقعا وقتی آدم نگاه میکنه که مثلا خیلی جالب بود به خانم دکتر صادق اون روز صحبت میکنم باش گفتم که خیلی راننده ها با غیرت کار کردن، گفت آره یکیشون از اردبیل یک سر خالی آمد تا فلان بندر در جنوب کشور و بهش گفتم چرا یه سر خالی اومدی؟ گفته برای اینکه آمریکا بدون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ببینید این ادبیات، این کنار هم قرار گرفتن، این نشان از این داره که اگر ما جامعه رو دستکاری اضافه نکنیم، ما جامعه رو به عنوان همین بافتی که هست بپذیریم و بپذیریم این آدم ها همینی هستن که اینجا قرار دارن. من متولد شهر عراقم. در شهر عراق ما یه تضاربی از ادیان داشتیم. ما در عراق، در بازار عراق یهودی داشتیم، مسیحی فراوان داشتیم، زرتشتی نداشتیم، مسلمان. اینو در کنار هم سالیان سال، هزاران سال در کنار هم به درستی زندگی کردن و این نشان از این داره که ما باید یک پارچگی جامعه رو با حفظ این که هر کسی خودش هست حفظ بکنیم و این فرصت رو باید غنیمت بدانیم. ما الان واقعا از این منظر در یک نقطه اوج هستیم. آدم ها همدیگر رو تاب میارن، همدیگر رو نقد نمی کنن. اگه منو نقد میکنن، منو مسئول، هیچ اشکال نداره. من اصلا یکی از وظایفی که واسه خودم تعریف کردم به صورت پیش‌فرض اینه که تندی ها و تلخی ها رو تاب بیارم، هیچ اشکال نداره. ولی همدیگر رو دیگه نقد نمیکنیم دیگه. این خیلی اتفاق زیبایی است، خیلی اتفاق زیبایی است. به نظرم میاد کاری که شما دارید میکنید یکی از کارهای